بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 136، سطر 17. قوله قدس سره و تخطئت الشرعی العرفه فی تخیل الاخره. فرمودند که اگر ما اسماء معاملات رو موضوع للاسباب بگیریم جای نزاع هست، یعنی اگر اسم رو جعل کنیم برای بیتو زبشتو و هبتو امثال زالک، جا داره که نزا کنیم که بعد شده برای صحیح یا بعد شده برای اهم. بعد گویا که برای آخوند اشکال میشه. بله، بعد فرمودن که زود گفتم این تیکه رو. بعد فرمودن که دلیل اقتضا میکنه که ما بگیم لفظ معاملات وضع شدن برای صحیح. حالا بعد از اینکه این نظر رو دادن، گویا کسی اشکال میکنه که اگر لفظ معاملات وضع شدن برای صحیح، اختلاف بین شارع و عرف چطوری توجیه میشه؟ گفتن که اختلاف در موضوع لحن نیست، بلکه اختلاف در مصداقه. بعد حالا مطلب بعدی مطرح میشه، چرا شارع عرف رو تخطئه میکند؟ شما گفتید که همانطور که عرف لفظ رو وضع میکنه برای صحیح، باید شرع هم وضع کنه برای صحیح. یعنی با استناد به این که عرف چنین معنایی رو میفهمد، شما گفتید که شریعت هم برای همین معنا لفظ رو وضع کرده. عرف صحیح رو میفهمه، پس شریعت هم لفظ رو وضع کرده برای صحیح. از حرف شما برمیاد که شریعت کار عرف رو قبول داره، ولی ما میبینیم شارع در بعضی جاها عرف رو تخطئه میکنه و این با استدلال شما نمیسازه. شما گفتید شریعت مانند عرف عمل کرده، عرف لفظ رو وضع میکنه برای صحیح، شریعت هم لفظ رو وضع کرده برای صحیح، چون در این مسئله مانند عرفه. اینا بحث مطلبی چی گفتیم؟ بعد این اشکال پیش میاد که اشکال اول این بود که اختلاف بین شریعت و عرف هست، که این جلسه گذشته خوندیم و جواب دادیم. اشکال دوم اینه که شارع عرف رو تخطئه کرده، چطور شما میگید با عرف همراهی کرده؟ چطور تو استدلالتون میگید شارع با عرف همراهی کرده در حالی که عرف تخطئه کرده؟ مرحوم آخوند جواب میده که عرف خیال میکرده که عقد بدون اون قیودی که شارع اعتبار کرده مؤثره، و شارع این تخیلش رد کرده. یعنی عرف مفهوم رو درست گرفته. شارع هم در مفهوم همراه با عرفه. اما توجه نکرده که بعضی از قیود باید زمیمه بشند تا محقق این مفهوم حاصل بشه. عرف به طور مطلق میگفت این مفهوم حاصل میشه، قیدی رو اعتبار نمیکرد. شریعت میاد میگه برای حصول این مفهوم قیودی هست، تو اینا رو توجه نکردی. به عرف اینطور میگه، تو در نادیده گرفتن این قیود خطا کاری، قیودی که من اونها رو در تأثیر ملاحظه کردم، تو در این که این قیود رو ندیده گرفتی خطا کاری، نه در مفهومی که موزون له قرار دادی خطا کاری، در ندیده گرفتن اون قیود خطا کاری. پس شارم مفهومی رو که اخذ میکنه با مفهومی که عرف اخذ کرده متفاوت نمیگیره. پس اگر عرف صحیح رو اراده میکند، شارع هم صحیح رو اراده میکنه. اونتا میفهمد در تأثیر تو قیودی رو معتبر نکردی و خیال کردی که عقد بدون قیود هم تأثیر میکند، ولی در این خیالت خطا کردی. عبارت مرحوم آخوند اینه: و تخطئت الشرع العرفه فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر. این عبارت مرحوم آخونده که تخطئت الشرع العرفه میشه موضوع، میشه مبتدا، فی تخیل کون العقد تا آخر میشه خبر. اینکه شارع عرف رو تخطئه می کند در مفهوم این عقد نیست، بلکه در تخیل این است که عقد بدون معتبره شارع در تأثیر، عرف خیال می کند که عقد بدون معتبره شارع فی تأثیر مؤثر است. در این تخیل اشتباه کرده و در همین تخیل است که شارع او رو به خطا نسبت میده. این کلام مرحوم آخونده. مرحوم اصفهانی این کلام رو توضیح بیشتر میدند. میفهمند که عرف ممکنه در مفهوم خطا کنه، در مفهوم عقد ممکنه، در حکم عقد خطا کنه، ممکنه در آنچه معتبر است در تأثیر خطا کنه. در مفهوم خطا کنه یعنی موزون له مثلا بیت رو درست تبیین نکنه، درست تعیین نکنه، مفهوم بیت رو به درستی دریافت نکنه. تخطئه در حکم اینه که حکم عبارت از نفوذه، گفته می شود که این عقد نافذه، حکم عبارت میشه از نفوذ. ممکنه در این که گفته این عقد نافذه اشتباه کنه، بی نافذه، یا هر جا این مفهوم بی باشد نافذه، در این ممکنه اشتباه کنه. ممکنه هم از در مؤثر اشتباه کنه، بگه بی ای که تأثیر می کند در ملکیت اون نافذه، وقت در مؤثرش اشتباه کنه. می فرماد وقتی شارع عرف تخطئه می کنه نمیگه تو مفهوم درست نفهمیدی، و همچنین شارع به عرف نمیگه تو حکم رو به نفوذ رو خطا کردی. میگه اون چرا که در مؤثر دخیل است دخیل نکردی، اون چرا در تأثیر، اون چرا در تأثیر دخیل است دخیل نکردی و در اینجا اشتباه کردی. مؤثر رو درست انتخاب نکردی، نه مفهوم رو درست انتخاب نکردی و نه حکم رو درست انتخاب نکردی، مؤثر رو درست انتخاب نکردی. به این صورت که اگر پرده برطرف شد و واقع رو مشاهده کردیم، میبینیم که در واقع قیودی معتبر است که عرف اون قیود رو ندیده. وقتی کشف واقع میشود، میبینیم که واقع با شارع همراهه، نه با عرف. این بیان مرحوم اصفهانی. بحثای امروزم خیلی سخت نیست، عبارت ها رو من تکرار میکنم. صفحه 136، سطر 17، شماره 85.
تعلیق قبل خوابیده بود این بحث.
بله؟
تعلیق قبل بوده این بحث ها. تو نیازی به تعلیق عبارتی بودیم. شد در
اون. تعلیق قبل این بود که بین شارع و عرف اختلاف در مصداقه.
در چیه که کلان بحث
در مصداقه بود. بعد گفته می شود که این طریقه جدید میگه تنها اختلاف نیست، شارع داره تختهه می کنه عرفو. نه، اختلاف اینه که مثلا بگه که عقدی که من میگم اینه، عقدی که تو میگه اونه. عقدی که عرف گفت، مفهومی که عرف گفت صحیح بود، شارع هم همون صحیح رو به عنوان مفهوم قرار میده. بعد عرف اختلاف داره، یعنی در مصادیق اختلاف داره، همونطور که قبلا گفتیم اختلاف در مصادیق و محققات این مفهوم. حالا بحث در اینه که شارع داره تخته میکنه عرف رو و میگه که تنها اختلاف در مست، یعنی تخته میکنه به عرف، میگه که اختلاف ما اختلافی است که به معنای خطا کردن توه، که تو خطا کردی. وقتی خطا کردی دیگه شارع باش همراهی نمیکنه. بعد ایشون میگه خطا، جواب میده که نسبت به خطا کرد، خطا نسبت دادن عرف به خطا در مفهوم نیست، در اون انتخاب چیزهایی است که شارع در تأثیر دخالت داده، در تأثیر دخالت داده. مصداق الان حاصله، مؤثر اگر بخواد تأثیر کنه این قیود رو لازم داره و عرف در مؤثر اینها رو اخذ نکرده. این با حرف قبلی فرق داره. یا تماشا حرف قبلی رو اصلا بردیم توی مفهوم و مصداق و اینها، به مؤثر دیگه کاری نداشتیم، ولی الان در مؤثر داریم بحث میکنیم. بله؟ اینا رو قبلا بله، مؤثر در اقتضا و مؤثر در فعلیت رو گفتیم، یعنی مؤثر بالفعل، مؤثر بالاقتضا، همه شو در جلسه قبل تبیین کردیم. حاصلهو یعنی حاصل کلام مرحوم آخوند این است که حکم به عدم نفوذ سبب عرفی، این که شارع میگوید سبب عرفی نافذ نیست، حکم میکند به عدم نفوذ سبب عرفی. لیست من اجل الاختلاف فی المفهوم ولا من اجل تغییر فی الحکم. اینطور نیست که شارع با عرف در مفهوم اختلاف داشته باشه، و همچنین از این جهت نیست که شارع حکم رو مقید کند و عرف مقید نکند. حکم این نفوذ، نفوذ بیت اشتری تو، ولی سبب حیث انه ما یؤثر فی الملکیت واقعا. سبب حیث انهو زمیر انهو برمیگرده به سبب. و ما یؤثر فی الملکیت واقعا خبر انهوست. سبب عبارت است مثلا به تو، سببی که شارع قرارش داده چون این سبب چیزیست که مؤثر در ملکیت باشه، واقعا واقعا غیر مؤثره.
سبب مطلق.
بله.
سبب اونیه که مؤثر در ملکیت، چه شارع چه عرف هر توشون سبب این میدونه از سبب شرعی که
نه، سبب واقعی.
سبب واقعی، آره. سبب واقعی.
نه، شرعی عرفی من نگفتم. سبب واقعی.
سبب.
سبب چون این سبب ما یا اثر فی الملکیت واقعا هست، یعنی سبب واقعی است. سببی است که واقعا مؤثر باشه. و کان نظر شرع و عرف طریقا به همین سبب واقعی. شارع میگه که من نظرم طریق به سبب واقعی هست، تو چه عرفی نظرت به سبب واقعی نیست، تو اون مؤثر واقعی رو نیوردی، من مؤثر واقعی رو آوردم. پس اصلا بحث در مفهوم نیست، بحث در مؤثر واقعی است که تو چون قاصر بود نظرت نتونستی سبب واقعی رو بیاری، من نظرم واقعی رو کشف کرد، سبب واقعی و مؤثر واقعی رو آوردم. حالا اگه واقعی برطرف، اگه پرده برطرف بشه و واقع آشکار بشه، تو میبینی خطا کردی و من خطا نکردم. بله، سبب چون این سبب عبارت هست از مایو اثر و فی الملکیت واقعا، و شارع و عرف هم هر دو نظرشون طریق به همین سببه. فلا محاله نهی شارع که ناظر به واقع هست، تخطئه نظر و عرف است در این که عرف فکر میکرد به واقع داره میرسه، در این حد داره عرف رو تخطئه میکنه که تو فکر میکردی داری به واقع میرسی و سبب که واقعا سببه به دست میاری، در حالی که اشتباه کردی، تو به واقع نرسیدی و اون سبب که واقعا سببه دست نیاوردی. به طوری که اگر کشف بشود پرده، پرده بر کنار بشود و واقع آشکار بشود، لوت جدل امر یعنی عرف میابد امر رو به همون نحوی که شارع یافته. اون نحوی که شارع یافته بود چی بود؟ این بود که اون بیع بدون قیود تأثیر ندارند، بیع بدون قیود تأثیر ندارند، اینو شارع یافته بود. وقتی پرده برطرف شد، عرف هم همین رو خواهد یافت. به حیث لکش فلقت ها، اگر پرده کنار برود، لوت جدو یعنی عرف هم رو میابند همونطور که شاره یافته. ما یجد و شاره چیز من عدم تأثیر سبب فی الملکیت فی الواقع، در واقع این سبب تأثیر در ملکیت نداره. شاره اینطور گفته، سبب ربوی تأثیر در ملکیت نداره، ولی عرف فکر میکنه سبب ربوی تأثیر داره. شارع تخطئه میکنه او را که سبب ربوی تأثیر نداره، واقع را ملاحظه کن میبینی تأثیر نیست. پس اصلا شارع کاری به مفهوم نداره و عرف در مفهوم تخطئه نمیکنه. در وقوع ملک، در وقوع تملیک واقعا داره تخطئهش میکنه. میگه تو فکر میکردی که تملیک واقعا داره واقع میشه، ولی این خطاست، تبلیغ واقعا حاصل نشد.
الان تاثیر سبب میگه سبب نظام عرف.
بله.
من عدم تاثیر سبب، سبب نظام عرف.
بله. سببی که عرف میگه. من عدم تاثیر سبب یعنی سببی که عرف میگه. این در ملکیت اثر واقعا اثر نداره. ولی اونی که شارع میگه اثر داره. تا اینجا کلام مرحوم آخوند تفسیر شد، توضیح داده شد.
فهمیدم اختلاف بحث مفهوم نیست، بحث تغییر در بود که نیست، بلکه بحث مؤثر. ما دو چیز بیشتر نداریم، مفهوم هست یکم شرایط، دو چیز رو فهمیدن اختلاف نیست، اختلاف در مفهوم نیست روشن، اختلاف در مؤثر هست روشنه، اختلاف در تغییر در مفهوم نیست روشنه.
ببینید حکم ارشد امیر نفوذ، این به تو نافذه، قید رو برای نفوذ میارند یا برای سبب میارند. اگر سبب کامل نبود میگن نفوذ مقیده، یا میگن سبب باید با قید بود میبود تو قید رو نیوردی. هر دو معتقدن که این بین نافذه، این بین نافذه. شریعت میگه نافذ بودنش مقید است به اینکه به این چنینی باشد، اون عرف میگه نافذ بودنش مقید نیست. پس ملاحظه میکنید هر دو قول به نفوذ دارن، نفوذ رو مقید نمی کنن، سبب مقید میشه. این دقت مرحوم اصفهانی داری میکنه، و الا خیلی شاید تفاوت بین اینها روشن نباشه. ایشون میگه که یعنی مرحوم اصفهانی که سبب رو عرف مقید نکرد، شارعه مقید کرد، ولی هر دوشون به نفوذ کردن. شارعه هم گفت نافذه، عرف هم گفت نافذه، بیت رو گفت نافذه، هر دوشون گفتن بیت نافذه. شارعه آمد گفت به ربوی نافذ نیست، در نفوذ به یعنی در نفوذ موضوع لا اختلاف نکردن. دقت کنید نکته رو، در نفوذ موضوع لا اختلاف نکردن، هر دو بیان نافذ کردن. در اصل بی نفوذ هست، اختلاف در اون سبب کدوم بی. او میگه هر بی، شارعه میگه نه این بی مخصوص. پس در نفوذ اشکال ندارن، اونجا که بی صادق است، اونجا که بی صادق است نفوذم هست. اما قیدی ما داریم که در تأثیر معتبره، یعنی خود موضوع له کار نداره ها. موضوع له هر جا به حاصل شود، هر جا به حاصل شود نفوذم هست. شارع میگه به خاص حاصل میشه لذا نفوذ هست، او میگه به عام حاصل میشه نفوذ هست. هر دو میگن نفوذ هست، حرفشون تو این بیعه. این بیع آیا مطلقا سببه یا این به خصوصا سببه؟ شارع میگه بیع خاص سبب نفوذه، او میگه بیع مطلق سبب نفوذه. هر دو نفوذ قبول دارن، منتها یکی بیع مطلق رو میگه سببه، یکی بیع خاص رو میگه سببه. دقت میکنید که تغییر تو سببه، تغییر تو نفوذ نیست.
نفوذ رو اراده کردن اقتضای در مؤثر در نفوذ درست بود. چون نفوذ هست با این شرط، چون نفوذ هست با اون شرط. یعنی چی نفوذ منظور چیه؟ مؤثر در اقتضای
بیترس حرف خود اقتضا که نیست؟ اقتضا نبود، بله ببینید مؤثر در فعلیت بود.
مؤثر در فعلیت اختلاف داره، اونی که هر دو قبول دارم اون نفوذه رو مؤثر در اقتضا بگیریم؟
مؤثر در فعلیت بگیرید، مؤثر در فعلیت اختلاف داره.
اختلاف داره،
یعنی شارع میگه مؤثر خاصه، او میگه مؤثر عامه، ولی در نفوذ حرفی ندارند. اگر این مؤثر حاصل شد نفوذ هست، اگر مؤثر حاصل شد نفوذ هست، ولی مؤثر چی اختلاف دارند؟ پس در اصل نفوذ اختلاف ندارند، در مفهوم اختلاف ندارند، در این که مؤثر چیه اختلاف دارند. هر دو میدونن موضوع له چیه، هر دو میدونن این موضوع له اگه حاصل بشه نافذه. اختلاف دارند در این که این مؤثر نه موضوع له، مؤثر آیا خاصه یا عامه. اون میگوید عام، شارع میگه خاص. پس اختلاف فقط در مؤثر و سببه. این حرف مرحوم آخوند.
چون تو عبارت آوردن فرموش از بیرون، چون تو عبارت آوردن لام من عجل تعلیق فل حکم
برای دیگه
مؤثر در فعلیت هم جزء تعلیقات حکمی به حساب
میاد. حکم این نفوذ ها، حکم این نفوذ، مؤثر در حکم، تغییر در
حکم.
درست میکنیم تا مثلا حکم نفوذ دیگه. ببینید قبلش حاصل هو، جمله قبل ببینید تو همین حاشیه، حاصل ان الحکم به عدم نفوذ سبب مفی. حکم به نفوذ عدم نفوذ دیگه اصلا. خود حکم یعنی نفوذ و عدم نفوذ. خود عبارت قبلی نشون میده مراد از حکم نفوذه.
عدم نفوذ.
خب بله.
اتفاق دارم در نفوذ.
نه. این که شاره میگه این حکمتون نفوذ نمی کنه به خاطر اینکه سبب درست نیست. نه خود نفوذ رو اشاره حرف داشته باشه. شاره در نفوذ حرفی نداره، در سبب نفوذ حرف داره. که تو این رو سبب نفوذ گرفتی سبب درست نیست. نه نفوذ درست نیست، سببی که انتخاب کردی درست نیست. سبب عوض کن نفوذ درست میشه. پس اصلا بحث خود نفوذ نیست، نفوذ قید نمیکنه، سبب رو قید میکنه. از میگم یه دقتی داره اینجا. مرحوم اسپانیتون به اون دقت توجه داره. میگه حکم به نفوذ شده، این حکم چرا شاره میگه نفوذ نیست؟ چون نفوذ قبول نداره یا چون سبب قبول نداره؟
چون هر دوشو قبول ندارن، بیگ نافذش
بود. سبب قبول نداره اشاره. اشاره میگه سبب من قبول ندارم، بنابراین نفوذ نیست. نه که در نفوذ خوشاره حرف داره. سبب رأی عرف درست کنه، اشاره نفوذ قبول میکنه. قلت. توجه کنید ابتدا مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال میکنه. بعد یه توجیه میاره، که با این توجیه میشه حرف آخوند درست کرد. بعد آخر سر میگه خوبه که حرف آخوند رو هم با این توجیه تطبیق کنیم و بگیم آخوند هم حرف درست رو گفته. پس سه تا مطلب اینجا داریم در زیر این قلت. اول اشکال میکنه، بعد تصحیح میکنه، بعدم میگه نه این که اشکال رو برطرف کنه، یه جور دیگه تصحیح میکنه، بعدم میگه بگیم آخوندم همین بچه صحیح رو اراده کرده، بچه غلط رو اراده نکرده، چون کلامش با هر دو سازگاره. چه لزومی داره ما اون بچه فاسد رو به اراده ایشون نسبت بدیم؟ بگیم اون بچه صحیح رو اراده کرده. اما اشکالی که میکنه مطلب اول، ایشون میفرماد که ملکیت یه امر اعتباریه، و اگر برای این امر اعتباری سببی جلب شود معتبر با وجود اون سبب اعتبارشو میکنه. شارع سببی جعل کرده برای ملکیت، وقتی اون سبب رو من ایجاد میکنم شارع اعتبارشو میکنه. عرفم سببی جعل کرده برای ملکیت، وقتی من اون سبب رو ایجاد میکنم باز عرف اعتبارشو میکنه. اعتبار عرفی مربوط است به سبب مطلق، اعتبار شرعی مربوط است به سبب مقید. وقتی سبب مطلق میاد عرف اعتبار میکنه، و وقتی سبب مقید میاد شرع اعتبار میکنه. پس هر دوشون مسببشون رو برای سببشون اعتبار میکنند. اگر مسبب یه امر واقعی بود ما باید میگشتیم میدیدیم رو سبب عرفی بار میشه یا رو سبب شرعی بار میشه، ولی مسبب یه امر اعتباریه. شارع میگه من این مسبب رو با این سبب اراده میکنم، او میگه من همین مسبب رو با سبب دیگه اراده میکنم، یعنی اعتبار میکنم. ببینید این نکته رو توجه کنید، اگر سبب، اگر مسبب در واقع بود خب ما میرفتیم میگشتیم ببینیم این مسبب بر سبب شرعی مترتب میشه بر سبب عرف. وقتی بر سبب شرعی مترتب شد به عرف میگفتیم تو اشتباه کردی. ولی مسبب یه امر اعتباریه نه یه امر واقعی. عرف میگه من این امر اعتباری رو بستمش به این سبب، شارع هم میگن بستن به اون سبب دیگه. عرف میگه اگه تو این سبب رو ایجاد کنی من اعتبار میکنم، شارع هم میگه اگه اون سبب رو ایجاد کنی من اعتبار میکنم. پس در وقتی که سبب عرفی حاصل میشه، ملکیت واقعا اعتبار میشه، چون ملکیت واقعی که ما نداریم که بگیم ملکیت واقعی هست یا نیست، ما ملکیت اعتباری داریم. عرف واقعا داره اعتبار میکنه. پس در واقع سبب ملکیت حاصله، چون ملکیت ملکیت اعتباری نه ملکیت واقعی. این دقت کنید مهم اینجاست، ملکیت واقعی اختیارش دست من و شارع نیست، دست عرف و شارع نیست. ملکیت واقعی مترتب میشه بر سبب واقعی. من اگر در انتخاب سبب اشتباه کردم، به من گفته میشه بر سببی که تو گفتی مسبب مترتب نمیشه.
چون ملکیت واقعی از مقوله مثلا جده و چه میدونم اینا میدونه، یا رابطه بین نفس و قواش میدونه، اون ملکیت واقعیه. غیرمون ملکیت ملکیت اعتباریه.
اگر ملکیت ملکیت اعتباری باشه، این به ید معتبره، به ید واقعیش نیست. عرف میگه من اعتبار کردم ملکیتی رو که از این سبب مطلق به دست بیاد. خب هر وقت سبب مطلق اومد، ملکیت عرفی اومده دیگه، واقعا هم اومده، نه مجازن اومده باشه، نه خطا ان اومده باشه، واقعا اومده، سیان هم اومده. چرا؟ چون ملکیتش هم اعتباری بود، به اعتبار او وابسته بود به سبب مطلق. خب وقتی سبب مطلق میاد، اعتبارش میاد دیگه. شارع هم اعتبارش وابسته بود به سبب مقید. اگه سبب مطلق میامد، اعتبار شرعی نمیامد. سبب مطلق وقت سبب مطلق میامد، اعتبار شرعی نمیامد. سبب مقید که میاد، اعتبار شرعی میاد. پس در هر دو حال، چه سبب مطلق باشد چه سبب مقید باشد، ملکیت که مسبب است میآید. پس هم سبب مطلق میتواند سبب باشد، هم سبب مقید میتواند سبب باشد. هیچ کدوم نمیشه تخطیه کرد. مرحوم آخون میخواد سبب رو تخطیه کنه، میگه سبب عرفی تخطیه میشه، سبب شرعی قبول میشه. مرحوم اصفهانی میگه سبب تخطیه نمیشه، چون مسبب امر اعتباری است. اون معتبر این امر اعتباری رو به سبب مطلق بسته، اون معتبر امر اعتباری رو به سبب مقید بسته. پیش عرف سبب مطلق که حاصل میشه، عرف واقعا اعتبار میکنه ملکیت رو. پیش شریعت وقتی سبب مقید حاصل میشه، شریعت اعتبار میکنه ملکیت رو. پس در هر دو حال با آمدن سبب، ملکیت واقعا حاصل میشه، چون ملکیت امر اعتباری است، امر واقعی نیست. بله اگه امر واقعی بود، دست معتبر نبود. چون دست معتبر نبود، باید ببینیم رو کدام سبب میشه است مسبب. اونجا میتونستیم بگیم تو خطا کردی، یا اون بگه تو خطا کردی. ولی وقتی که وقتی امر اعتباری است، خود این دو نفر دارن میسازنش، خود این دو نفر دارن میسازن، یه امر واقعی نیست که از خارج بیاد. اون میگه رو سببی که خودم تعیین کردم قرارش میدم، اینا میگه رو سببی که خودم تعیین کردم قرارش میدم. در اختیار خودشونه، میتونن سبب رو انتخاب کنن. ولی اونجا که ملکیت یه امر واقعی باشه، دیگه انتخابی نیست. بالاخره یه دونه سبب بیشتر نداره، یا این یا اون. پس این دوتا یکیش رو خطا میکنه. یا باید بگیم که عرف خطا شده، یا شریعت که میگیم عرف خطا شده. ولی اونجا که امر اعتباری است، در اعتبار چه خطاییه؟ این میگه من اعتبار کردم که ملکیت مال مطلق باشه، اون میگه من اعتبار کردم که مال مقید باشه. خب چه مطلق؟ اگه مطلق بیاد، واقعا ملکیت اون عرف میاد، چون اعتباریه. چون ببینید دوتا مسبب درست شد با دو تا سبب، عبارت عوض کنم بهتره. اگر مسبب واقعی باشه، یه مسبب بیشتر نداری و یه سبب هم بیشتر نداری. وقتی این مسبب روی یکی از این دو سببی که تعیین شده باید بیاد. اما اگر مسبب دو تا شد، که اینم داره اعتبار میکنه، اونم داره اعتبار میکنه، مسبب دو تاست، سبب هم دو تاست، خب مسبب این رو سبب اون میاد، مسبب اونم رو... بله، مسبب این رو سبب خودش میاد، مسبب اونم رو سبب خودش میاد. اگه درست میشه، هیچ کنون خطا نشدن، روشن چیز میکنن. ملکیت اعتباری، ملکیت اعتباری دیگه باشه.
مقاصد تو بس کرده سر این که ملکیت اعتباری.
بله، ملکیت توش اعتباری میدونن.
فقط تصرف شاره تو مقام ملاکات میشه دیگه. بله، این رو میتونه تختیه بکنه.
یه حرف باطلی دیگه، تمام احکام شرعی فرمان از طبیعت برمیاد.
نه اون مسائل و مفاسدشه. بله مسائل و مفاسد واقعی‌اند، اعتبار رو نه. بحث اگه بریم رو مفاسد و مسائل، همون راه حلیست که خود مرحوم اصفهانی بعدن میگه، میگه کتاب کلام آخوندم هم کن بر همین. الان باقت نظر از مسائل و مفاسد داره میگه، گویا مصلحت و مفسده نیست. شاره داره اعتبار میکنه، عرفان داره اعتبار میکنه، اصلا توجه و مصلحت و مفسده نداریم. برای دیگه بله، ولی چون مصالح و مفاسد در کاره، اعتبار شریعت مستند به مصلحت واقعی، اعتبار عرف مستند به مصلحت واقعی نیست، مستند به مصلحت خیالیه. وقتی جا داره که شارع به عرف بگه مصلحت رو درست انتخاب نکردی، این بحث بعدی ماست. الان باقت نظر از مصلحت و مفسده در میاد میزنیم که ملکیت خالصا یه امر اعتباری باشه، مصلحتی یا مفسده پشتیبانش نباشه. داریم اینجوری بحث میکنیم، بعدن مصلحت و مفسده رو پشتیبانه این اعتبار قرار میدیم. وقت به عرف میگیم خطا کردیم، مصلحت رو درست تشخیص ندادی، اعتبارت نادرسته، این نباید سبب رو عام قرار میدادی. اون بحث بعدی ماست که باید بهش برسیم. الان بحثی که ما داریم با قطع نظر از اون مصلحت و مفسد است، ملکیت رو خالصا یه امر اعتباری میگیریم. خب اگه اینطور باشه، شارع یه ملکیت رو بیان اعتبار میکنه، عرف یه ملکیت رو، اون یه سبب میذاره، این یه سبب میذاره، دوتا مسبب داریم، دوتا سبب. خب هر مسببی بر سبب خودش بار میشه. در اونجا که ملکیت یه مقوله خارجی باشه، یه امر واقعی باشه، خب یه دونه مسببه دیگه، نمیشه دوتش گرفت، یه سبب بیشترم نمیخواد. حالا اون سببی که میخواد، یا سبب که عرف تعیین کرده، یا سببی که شریعت تعیین کرده. شریعت به عرف میگه تو اشتباه کردی، سببی که من تعیین کردم درسته. خب حالا مرحوم اصفهانی میگه، میگه چون ملکیت یه امر واقعی نیست بلکه امر اعتباری است، پس شریعت نمیتواند عرف تخطیه کنه، حتی در سبب هم نمیتونه بگه سببی که تو انتخاب کردی منشأ اعتبارت نیست. دقت کن چی میگم، شارع نمیتونه بگه سببی که تو انتخاب کردی منشأ اعتبارت نیست. اون میگه چرا، منشأ اعتبارم هست، حالا مگر اینکه بگی اعتبارم نادرست بوده، طبق مصلحت و مفسده نبوده، اون بحث بعدیه. ولی من اعتبار کردم، واقعاً نظر از مصلحت و مفسده نمیتونه بگه اعتبار درست نیست. من اعتبار کردم ملکیت مسبب از این سبب باشه، تو هم اعتبار کردی که ملکیت مسبب از اون سببی که تو انتخاب کردی باشه، هر دو درسته، هم مسبب من درسته، با اعتبار درست میشه هم مسبب تو. پس یکی نمیتونه ببینیم هم دیگر رو، یکی نمیتوانیم دیگری رو تخطیه کنیم. فلتو اگر ملکیت از مقولات واقعی باشد ولو انتزاعی، انتزاعی باشه یعنی منشأ انتزاع داره تو خارج، پس بالاخره بازم یه جوری واقعی میشه، خودش انتزاعیه ولی منشأ واقعی داره. فرق نمی کنه چه خودش واقعی باشد چه منشأ واقعی داشته باشد. و امکنه اطلاع و شاره علا خصوصیت موجبت لعدم تحقق المقوله او لتحققها، شاره هم مطلع باشد بر خصوصیتی که اون خصوصیت یا باعث می شود که مقوله حاصل نشود یا باعث می شود که مقوله حاصل بشه. در مثل مثلا ربربی بودن باعث می شود که مقوله حاصل نشه، یعنی ملکیت در یه جدی باعث می شود که مقوله حاصل بشه. کانت تخته معقولتن، تخته معقول میشه چون یه دونه واقعیت بیشتر نداریم، حالا در سببش یکی خطا کرده یکی حق رفته. اما این کانت، این ملکیت از اعتباریات، الان مقدم نبیانه و شاید نبنیانه، چون ما ملکیت رو اعتباری دونستیم، واقعی ندونستیم. فلا مجرال تخته و تصیب، شارد به عقل به عرف نمیتونه بگه خطا کردی، همونطور که نمیتونه بگه درست رفتی. زیرا حیثیت، یعنی زیرا حیثیت دلیلی است، زیرا واقعی برای اعتبار هر معتبری نیست جز خود اون اعتبار. در هر اعتباری واقع همون اعتباره، یعنی یه چیزی ما برای اعتبار واقع رو تعیین نمی کنه، خود اعتبار واقع رو تعیین میکنه. خب اگر دو اعتباره دو تا واقعه، اگر دو تا اعتباره پس دو تا واقعه، نه یه واقع باشه و یه سبب بخواد، دو تا واقعه با دو تا سبب میسازه. پس ملکیتی که موجود است در اعتبار عرف به اسباب حل جلیه، به همون اسبابی که عرف جل کرده، مثلا به تو یا مثلا زبوش تو، این ملکیت موجود است انده کل احده. یعنی هر کس که این سبب رو اتیان کنه اون ملکیت حاصل میشه. ولا واقع لتأثیر سبب الجعلی الا ترتب مسببی علی، واقعیت برای مسبب جعلی حاصل می شود اگر سبب جعلیش حاصل شود. چون واقعیتی غیر از جعل ندارد، چون واقعیتی غیر از اعتبار ندارد، پس به محض این که اون سبب حاصل میشه اعتبار پشتش میاد و اعتبار که آمد این اعتبار واقعی میشه. چون این حکایت از جایی نمیخواد بکنه دیگه، اعتبار نمیخواد حکایت از بیرون بکنه تا بگیر مطابق نیست یا مطابق هست. هر جا که اعتبار آمد، هر جا که مسبب اعتباری بود، شما سبب رو بیارید اعتبار میاد، نه که بخواد اعتبار حکایت از یه چیزی دیگه بکنه که بعد بگید اون چیزی دیگه حاصل نشد. ولا واقع لتأثیر سبب الجلی الا ترتب مسبب بهی علیه، واقعیت برای تأثیر سبب جلی نیست، یعنی تأثیر واقعی حاصل نیست مگر اینکه اعتبار بیاد. اگه اعتبار آمد معلوم میشه تأثیر واقعی حاصل شده، چون واقعی غیر از اعتبار نداریم، همون اعتبار خودش واقعیته. اگر اعتبار آمد معلوم میشه واقع آمده. بله اگر این اعتبار میخواست حکایت کنه از چیزی بیرونی، باید بعد از حاصل شدن این اعتبار ببینیم اون چیزی بیرونی که مکیه میاد یا نمیاد، اون وقت جا داشت تخطیه کنیم یا نکنیم. ولی مفروض فرض این است که اعتبار محقق شده عند تحقق سبب جعلی، یعنی وقتی سبب جعلی که عرف جعل کرده حاصل میشه و محقق میشه، اعتبار عرف محقق میشه. و چون واقعیتی غیر از این اعتبار نداریم پس واقعیت حاصل شد. مفروض این است که اعتبار محقق میشود عند تحقق سبب جلی در جمعی انظار. حتی شریعت هم میگه تو با این سبب جلی که درست شدی اعتبارت حاصل شد. ولی بعدا میگه اعتبارت خوب انجام ندادی، زیرا که مصلحت و مفسده رو ندیدی و بی جهت اعتبار کردی. اونجا خدشه میکنه درش، ولی در اعتبارش حرف نمیزنه، نمیگه اعتبارت حاصل نشد، میگه اعتبارت حاصل شد ولی اعتبارت از اول درست انتخاب نکرده بودی. کما اینکه ملکیت شرعی که نحوی از اعتبار است محقق نمیشود در وقتی که عرف کار انجام داده، اعتبار شرعی محقق نمیشه چون سبب این اعتبار محقق نشده. ایزن یعنی همونطور که با سبب عرفی اعتبار عرفی حاصل میشود در جمعی انظار، با عدم تحقق سبب شرعی یا به عبارت دیگه با تحقق سبب عرفی اعتبار شرعی حاصل نمیشود. اعتبارها هر کدوم سبب مخصوص خودشونو دارن. اعتبار عرف سبب عرفی اعتبار عرفی رو باعث میشه، سبب عرفی اعتبار شرعی رو باعث نمیشه، چون سبب عرفی مال اعتبار عرفه. پس اگر سبب عرفی حاصل شد اعتبار عرفی هم حاصل میشه، اگر سبب عرفی حاصل شد اعتبار شرعی حاصل نمیشه. پس سبب عرفی دو تا اثر دارد، یکی این که اعتبار عرفی رو حاصل می کند، دیگر این که اعتبار شرعی حاصل نمی کند. البته این دومی تسامح ها، و الا سبب برای عدم شدن معنا نداره، داریم تسامحا میگیم.
سبب برای شرعی نیست،
بله، حالا سبب شرعی نیست، این عبارتی که من میگم شاید خود واضح تر باشه، ولی تسامح توش هست. اون به توی که عرف جل کرده سبب هست برای اعتبار عرفی، سبب نیست برای اعتبار شرعی. لذا باش اعتبار عرفی حاصل می شود هم پیش شریعت هم پیش عرف، و اعتبار شرعی حاصل نمی شود هم پیش شریعت هم پیش عرف. خب پس اینطور شد، نمیشه عرف رو تخته کنی که اعتبارت مترتب نمیشه. اعتبارش مترتب میشه، باید بگی اعتبارت رو بد انتخاب کردی، که حرف بعدی ماست، ولی نمیتونی بگی اعتبارت مترتب نمیشه، اعتبارش مترتب میشه. پس تخته کردن در سبب ملکیت بازم جا نداره. آخون خواست بگه جا داره، معلوم شد جا نداره.
اعتبارت بگی بد اعتبار کردی
نه، بعد اعتبار کردی یعنی از اعتبار تو خودت درست کردی، واقعیتی رو که مصالحه نگاه نکردی، به مصلحت توجه نکردی، که این انشالله حرف جلسه بعد ماست. از نعم اقتضا و الاسباب میخواد بیان کند که در یه مورد تخته عرف جا داره، اونجا درسته. بعدم میخواد بیان کنه که حمل کلام آخوند بر این توجیه بهتره، که باعث میشه آخوندم حرف صحیح زده باشه. این انشالله جلسه آینده توضیح داره.